ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. این برنامه ها تا لحظات دیگر، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در ولسوالی زازای میدان خوست پایان یافته است. یک افسر پلیس در ولسوالی کرم ایالت خیبر پشتونخوا که به خاطر از حساسیت موضوع نخواسته نامش گرفته شود، بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که این جنگ از ساعت 8 شب گذشته آغاز شد و تا ساعت 12 شب ادامه یافت. به گفته این افسر، این جنگ بین دو کشور بر سر ایجاد یک پوسته از سوی طالبان در منطقه مرزی تربلکه آغاز شد. منبع گفته که دو نیروی مرزی پاکستان در نتیجه درگیری زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد درگیری دیشب چیزی نگفتند و از تلفات احتمالی نیروهای طالبان هم اطلاعات در دست نیست. پس از برگشت مجدد طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی چندین مرتبه در خط دیورند درگیر شدند و تلفات به همدیگر وارد کردند. سفارت امریکا برای افغانستان که در دوحه قطر فعالیت می کند، یک بار دیگر روی حق و آموزش دختران افغان تاکید کرده و می گوید باید اطمینان حاصل شود که هر دختر افغان تعلیم را که شایسته یا نست به دست آورد. این سفارت ناوقت روز گذشته در شبکه یک سیاه تویتر سابق نوشت که 80% دختران در حال حاضر در افغانستان از آموزش محرومند. در پیام این سفارت از همه خواسته شده تا از حق آموزش دختران حمایت کنند. پیش از این اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو گفته بود که امسال 1,400,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محروم شدند. ای در حال است که سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر افغانستان از جمله قندار، هلمند، نیمروز، فرا، لغمان، ننگرهار و کنر سر از امروز بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد. طالبان با برگشت به قدرت در تابستان 1400 مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دانش آموزان دختر بسته کرده و در 1401 خورشیدی دروازه های پندون ها هم برای دانش آموزان دختر مسدود شدند. در تیراندازی در داخل یک مکتب در ایالت جورجیا امریکا 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این تیراندازی روز گذشته از سوی یک دانش آموز 14 ساله انجام شد. گفته شده که کشته شده ها این رویداد دو دانش آموز و دو معلم هستند، در حالی که 8 دانش آموز و یک معلم در جمع زخمی ها می باشند. کریس هاس رئیس مرکز تحقیقاتی جورجیا گفته که مهاجم بازداشت و به توقیفگاه نزدیک منتقل شده. مقام ها در مورد این که دانش آموز مهاجم از چی نوع اسلحه برای حمله استفاده کرده جزئیات ندادند. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در چهارمین دیدارش در رقابت های پنج جانبه بین قاره ای فردا به مسافت تیم کشور میزبان تایلند برود. افغانستان در صورت پیروزی در این بازی چانس قهرمانی در این تورنمنت را دارد. ملی پوشان فوتسال افغانستان روز گذشته تیم نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست دادند، اما روز سه شنبه مغلوب کویت شدند و پیش از آن گواتیمالا را شکست داده بودند. رقابت های بین قاره ای فوتسال با اشتراک تیم های افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند و گواتیمالا به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه اندازی شده. قرار است رقابت های جام جهانی فوتسال در 14 سپتامبر در ازبکستان آغاز شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیو ما چنین است: 00-4207-23-00-811. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00-4207-23-00-811 در خدمتتان است.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلو و قاچاق بلا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانند که امی مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه. از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اون جمع کنه. اگر کار در خود دفتر اداره داره در اون جروان کنه. اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرزن مردم از اینجا کوچ کنه و استوک سلام تفل به ایران یا پاکستان بره و زرده زده بکشش. وزیر صاحب داخله امیرالمومنین صاحب باید شلوار کابل بفهمن که این مردم چرا فرزن تو مجبور میسازی که مردم شهر کابل میکشی. امی اوزا رو باید بفهمن که مردم بوبان ده کار غریبی که کلی کار غریبی که کل خود دست زمین ده خانه خود نمیبره بازو و سرمیاش که خواهد گفتن که بیا تو اینمی مردم دفتن که بخواهد تیره گفتن که ما از علتش خبر نداریم بسی خسی من میمرد. اینمی ده خواهش میکنیم که میده شما نشر بکنه و خدا کنه که ودی صاحب داخله و امی کلانای حکومت افغانستان شلوار صاحب به کابل بفهمن که اینمی جبر سر مردم نکنه.
نقیب الله مردی 42 ساله‌ای که از 8 سال به این سو در گوشه ای از شهر طالقان تخار در یک کراچی میوه فروشی میکند. او میگوید که با درآمد حاصل از این کار نیازهای اساسی خانواده 6 نفریش را تامین میکند. نقیب الله به رادیو آزادی گفت که شاروالی طالبان در تخار از یک ماه به این سو فعالیت او را در داخل شهر منع کرده است.
زمانی که ما در جای مرکزی وقتی کار میکردیم دادن مدرسه بود یا در طرف های جاده ها بود، کاروبار خوب بود تا جایی که از اوجه خوب بود. حالی که از داخل شهر ما را بیشا جای دور و یک از صحیح جای را نمایم نکده و جای دور ما را رای کرده و یک از کاروبار نمیشه. شهر به خاطر نمیک که سبکار است، به خاطر نمیک دکاندار است، شهر به خاطر نمیک کاروبار است. شهری است که مثلا نه یک کمپانی است، نه یک شرکت است، نه یک جای است که مرکزی است که مردم کار بکنند.
تنها نقیب الله با این مشکل گرفتار نیست. برخی دیگری از دست فروشان در شهر طالقان نیز از تصمیم اخیر شاروالی طالبان ناراض به نظر می رسند. عبدالنظر یکی دیگری از دست فروشان می گوید پس از ممانعیت از سوی شاروالی وضعیت اقتصادیش به شدت خراب شده و نگران آینده خود و خانواده اش است.
ما برادر غریب کار هستیم، سر سرک بودیم، دموجا کاروبار ما خوب بود. 9 نفر نان خور هستیم، دامدیم که برادر همجا 5 تا نان دولتای خود پیدا کنیم. از اینجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشد، جای صحیح نداد. یعنی می جا اومدیم دامدیم روی سرک شتگی سیم، وقتی به خدا بگو که اگر پیسه 5 تا نان ما پیدا نمیتونیم.
قاری نقیب الله شاروال طالبان در تخار میگوید که این تصمیم به هدف تنظیم نظم شهری و جلوگیری از ازدحام ترافیکی گرفته شده است. او به رادیو آزادی گفت برای شماری از این دست فروشان محل کاروبار در نظر گرفتند.
داخل شهر کمی برنامه را که در نظر گرفتیم و تطبیق کردیم، دسته تطباق کاملا مردم تغییر شغل کرد. کسایی که بجا شده بود چند غرفه آدم جا بود، کدام جایی که جای داشتیم اینا را تنظیم کردیم. اگر جای نداشتیم در حداقل برنامه خود گرفتیم در آینده اگر جای پیدا شد ما شما را تنظیم میکنیم.
برخی از آگاهان اقتصادی در تخار از تصمیم شاروالی طالبان برای جلوگیری از ازدحام استقبال میکنند، اما تاکید دارند که باید به مشکل بیجایی دست فروشان رسیدگی شود. عزیز احمد شیرزاد یکی از آگاهان اقتصادی در تخار برای رادیو آزادی گفت
در این شکل نیست شاروالی طالقان بخاطر نظم دسپلین شهر اینا کار میکنن. شهر از قبل کده خوبتر شد نظمش، دکانا هم رسته هایش منظمتر خوبتر شده. در این حال دستفروش هایی که در روی جاده ها در روی شهر نا دستفروشی میکنن، با امید از اینکه شاروالی طالقان بتونن یک جای مکان منظم و رسیه منظم برای اینا تعیین بکنن، اینا هم برای اونجا کار بکنن و منانی حلال برای خودشان برای فامیلشان به دست بیارن.
این وضعیت نشان می‌دهد که تقابل بین نیازهای اقتصادی مردم و تلاش برای تنظیم نظم شهری همچنان ادامه دارد و تا زمانی که یک راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا نشود، دست فروشان در طالقان و سایر مناطق با مشکلاتی بیشتری روبرو خواهند شد.
نکار نبار نگیم بردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
من خودم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم که کار مساعد کنه چیز شوک و زندگی خودم هم پیش ببریم.
از نکار، از نبار، از نوظیفه، از اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
جناب عبدالمستقیمی از ولایت قندوز، قانون امر با معروف و منکر افزایش محدودیت ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردی روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصا برای زنان هستیم که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و صدای این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضامندیم که تا صدای ما شویم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم.
پیام شما نظر شماست.
تغییرات اقلیمی در این نواخر در منطقه و به خصوص افغانستان اثرات هنگفت و جبران ناپذیر را به یک قشر بسیار حساس و آسیب پذیر که دهاقین این وطن است وارد کرده است. تعداد زیادی از مردم که حالا مصروف پیدا کردن لقمه نانی برای خود و برای فامیل خیش از آدرس کار روزمزد و در بدل روزمزد هستند. متاسفانه در این اواخر در بعضی از ولایت ها گرمی هوا باعث شده که هیچ کسی نتوانه از طرف روز کار کند. این تیپی از مردم روزمزد کار میکنه. متاسفانه گرمای بیش از حد عامل بری شده تا این مردم همه خانه نشین شوند.
منطقه خودم سیل اومده، نه از مؤسسات کسی اومده اونجا بپرسه، نه از دولت کسی اومده، نه از طالبا کسی اومدن اونجا. مردم خیابانش به هم ریختن، باغاش کلن رفتن زیر گل و همشون سیلاب بردن، به خودشون گوسفندشون به خودشون بردن، کلن زندگی مردم به هم زدن. الان تا حالا هیچ کی نیومده اونجا یعنی بپرسه از مردم که یا سرکای مردم رو باستشون پاک کنه. طالبا اومدن، مردم دارن بزرگ جمع میکنن، سرکا رو با هم پاک میکنن، مثلا نه هیچ پولی میدن، نه هیچ کمکی میکنن، نه هیچ، اصلا هیچ توجهی صورت نمیگیره. الان تو منطقه ما یعنی مردم برای شب نونی خوردن ندارن، کشاورزی که کردن کشاورزیش از کلا از بین رفتن.
اما احمد یما هستم از اسلام آباد. اینمی فرمانایی که اینا صادر کردن بیشتر جوانا رو از خانه به دور ساختن، کسانی که ماندن هم در فکر فرار از وطن هستن. من نمیفهم که چرا یگانه کشوری که اینا فکر میکنن مسلمان است و تمام امری که صادر میکنن بالای مردم افغانستان فرض است، در حالی که جایی که اسلام به دنیا آمده عربستان است و امروز آهستا آهستا دارن میرن اونا در طرف متمدن شدن. اگر ما تاریخ 5000 ساله خود بررسی بکنیم، ما وقتی که تمدن داشتیم در اونجا اصلا تمدن وجود نداشت. دلیلی چی است که دختران ما نمیتوانند به مکاتب بروند؟
مسئولین اداره محترم امر به معروف و نهی از منکر نظام حاکم در افغانستان همه روزه به دنبال پیدا کردن مضمون و سوژه جدید هستند. اینا با رفتار تند و بالا، با برخورد خشن و خشونت آمیز، با بکارگیری رفتار سلیقوی به دنبال تجسس و تفحص کردند. متاسفانه با حمل کردن افکار شکگرایی از یک سو و از سوی هم نبود هماهنگی و وحدت هدف بین ادارات، بخصوص اداره محترم امر به معروف و نهی از منکر با ادارات زیرب، از عاملی هستند که مسئولین محترم اداره امر به معروف و نهی از منکر خواسته و یا ناخواسته اعمال می دارند. همیشه جوانان زیادتر متضرر شده، مانند مهاجرت و فرار از وطن، بیکاری، فقر.
پیام شما نظر شماست.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می باشن، به این خاطر زمانی که خانوما ریزهی بر پارگرفتن و تفریرتن نداشته باشه، خود طفلا هم از این متاثر میشه و نمیره در خانه گوشنشین است و بیشتر بمیاره به شبکه های تلویزیونی، به رسانه ها، به گیم هایی که در تلفن ها است و همینا. طفلا خانواده خود ما اگر ما مثال بتون بیشتر روی میاره به شبکه های خارجی که متاثر از فرهنگ و زبان همو کشور میشه.
کودکای مسئول تا شام در خانه هستند، جای بر تفریح نیست که ببرمشان، برق هم نیست که از طریق اینترنت فیلمای سرگرمی و کودکانه برشان نشان بتم.
مدت یک سال میشه که به تهران آمدیم، از ترس طالب و مشکلات این ظلم طالب بسیار ما رو به ستو آورد. من دو بار سه بار بندیم شدم، بسیار سکنجه سنگین شدم، بعد مجبور ترک وطن کردم. دوری از وطن سختم است برای قاچاق، زن اولاد فامیل اونجا مان، من خودم اینجا آمدم. در آمد در 11 روز من در آمد قاچاق تیر کردم، ظلم و سکنجه و به نان و به آب و به بسیار مشکلات ما تایی جرسان نیم خدا. ایجم میبینی وضعیت ایران که بالای ماجرین چی رقم وضعیت است. این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقهی که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه، تا خرچ مصرف ما رو پوره نمیکنه. در اوجه فامیل به اوجه به سرپرست خود ما اوجه آواره شدیم.
بعد از اینکه دولت جمهوریت سقوط کرد، از راه های مختلف و صعب العبور داخل ایران شدیم و از همان تاریخ تا فعلا مصروف کاروبار در کشور ایران هستیم. بعضی روزا کار پایدار میشه، بعضی روزا نمیشه. زندگی به این قسم با مشکلات های متعدد و چالش های فراوان به پیش میره. اگر کار پیدا شد، خانه از امو امرار حیات میکنیم، و اگر کار پیدا نشد، دیگه مجبور هستیم از افغانستان اقارب به هر طریق میشه برای ما پول روان میکنیم.
لال آقا الهام هستم از ولایت کاپیسا سالین اجراب. محترم، ما از شبکه امتیان بسیار شکایت داریم، نه تنها خودم بلکه ولسوالی اجراب، ولایت کاپیسا از شبکه امتیان بسیار شکایت دارن به خاطر ضعیف بودن شبکهشون، که اصلا در ولسوالی اجراب شبکه امتیان بسیار ضعیف کار میکنه نسبت به سالهای قبلی. دمیج سال 1403 حتی یک تماس مستقیم هم که وقت در خانه باشی گرفته نمیتونی، یک پنج بار تو رو اوکی کنی با یک دوست، با یک نفر دیگه در تماس شوی، تماس مستقیم. و برای اینترنت هم حتی یک پی دی اف هم دانلود نمیشه، یک مقاله هم که پنج صفحه‌ای باشه دانلود شده نمیتونه، بسیار مشکلات داره. و باید عین از طرف شب دو بجه شب یا سه بجه شب باید دانلود کنی، ویدیو خو اصلا دانلود نمیشه، هیچ کار نمیتونه. بسیاری مواصلین هستن، جوانان همین قشر هستن، قشر جامعه هستن، بسیار با مشکلات مواجه. محترم، اگر شما امین صدای ما را میشنو، امیره در رادیوی خود به مردم نشر کنید، به حکومت افغانستان نشر کنید، به شبکه امتین برسه که این مشکلات جامعه مردم اولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را حل کنه. این بسیار یک مشکلات عمده است که 90% مردم کاپیسا نجراب از شبکه امتین استفاده میکنه، ولی متاسفانه که بسیار ضعیف کار میتونه، از نت کار گرفته نمیشه. یک محصل وقت تحقیق خود پیش میبره، یک مقاله را دانلود کرده نمیتونه، یک چیز را سرچ کرده نمیتونه. باید امیر شما مشکلات جامعه را، مشکل مرد صدای مردم را، مشکلات مردم را به شبکه های اجتماعی، صفحات اجتماعی شما بنشر برسانید، تا ای که حکومت هم از این مشکلات عمده جامعه با خبر شد و شبکه امتین هم با خبر شد که امی مشکلات خود حل کنه. در غیر آن مردم بسیار شکایت داره، اصلا هیچ مشکلشون حل نمیشه.
جناب عبدالله قیمی از ولایت قندوز. قانون امر با معروف و منکر افزایش محدودیت‌ها بر روی زنان جامعه را به عقب‌گردی روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصا برای زنان هستیم، که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته، و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و به صدای این ملت دربدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضامندیم که تا صدای ما شنیم، تا صدای ما را به جهان برسانیم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم، همه اقشار جامعه همه قسم به سردرگمی به سر می بره. یعنی ما چقدر ملت بدبخت هستیم، ما چقدر ملت ضعیف هستیم که امروز صدای خدا در مقابل ظلم طالبا ما بلند کرده نمیتونیم، اگر ما صدای خود بلند کنیم عاقبت ما معلوم است. آزادی بیان محو شده، حکومتی وجود ندارد، 3 سال بیشتر میشه حکومتی سرپرست است. حکومت نتیجهش بالاخره مشخص نیست که چی میشه.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان و اعتمادتان به رادیو آزادی. تا جایی که از دست ما ساخته باشد کوشش میکنیم که آواز شنونده عزیز ما را انعکاس بدهیم و مخصوصا در مورد موضوعی که شما طرح نمودین، ما در برنامه گذشته شکست سکوت موضوع را به شکل وسیع با مهمانای محترم ما طرح نمودیم. اکنون قسمت آن برنامه را به شکل خلاصه خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
شکست سکوت.
آقای محمد عزیز عزیزی، تحلیلگر مسائل دینی اجتماعی و سیاسی، مهمان برنامه ماستن. آقای عزیز، شما چی گفتنی دارین در مورد؟
با عرض سلام، در ارتباط با مسئله پاس قانون، مسئله وزارت امر به معروف و نهی از منکر، ما در شرایطی که در کشور ما در خلای قانون اساسی قرار داریم و کشور یک مرکز قانونگذاری برای فعلا تا از ساعت در طول این 3 سال نتونسته پیدا بکنه که پارلمان بزرگترین مرجع قانونی و مرجع قانونگذاری است، برای ما خیلی در قدم اول بسیار جالب و تقریبا عجیب می نماید که تنها در یک بخش کوچکی از مسائل دینی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر میشه قانونی پاس میشه. و جالب است که این قانون فهمیده نمیشه که از طرف کدام مرجع و از طرف کدام ارگان قضایی یا علما یا کدام مجمع علما بالاخره این قانون پاس شده باشد. چرا قاعدتا هر قانونی که پاس میشه باید اول از نظر شرعی و دینی در یک کمیسیون قانونگذاری که در پارلمان است این مسئله مطرح بشه و بعد از نظر نماینده های موافق و مخالف شنیده بشه، بعد از او مقایسه میشه و مفردات قانون اساسی و مسائل اعتقادی و دینی و اسلامی که متاسفانه هیچ یک از این مسائل اصلا در این امر گنجانده نشده و رعایت نشده. و از جانب دیگه مثلا امر به معروف نهی از منکر یک بخش بسیار کوچکی از مسائل دینی و اسلامی هست، هیچ جای شک و شبهی نیست که هم یک فکت است در نظام اسلامی. مسئله امر به معروف یا نهی از منکر یعنی به این معنا که کارهای نیکر آدم باید ترویج کنه و کارهای بد را جلوگیری بکنه، این گپ است. اما این در یک چوکات یک قانون و یک نظام و یک سیستم به اصطلاح صورت میتونه بگیره که او مرجع و قانونی باید پارلمان همو کشور باشه، مرجع قانونگذاری باید همون جور شد، یا لااقل یک مرجع فقهی از مراکز بین المللی عالم اسلام و یا لااقل داخل افغانستان باید جمع بشن در همین مورد ایت یک فیصله و یک تصمیم بگیرن که در ارتباط به حدود سقوط مسئله قانون امر به معروف و نهی از منکر چه مفرداتی باید گنجانیده بشه و چه چیزهایی در اون باید بالاخره انجام بشه. ما در مجموع به صورت اجمالی قانون را مخاندم و متاسفانه باید به صورت کلی بگم این یک نوع تهدید و یک نوع محدودیت بسیار بزرگ بالای مرد و زن افغانستان و منع آزادی های مشروع و شرعی بالاخره مردم با وجود آمده و متاسفانه برای معتصبین صلاحیت های فوق العاده بی حد و حصری داده شده و حتی صلاحیت تعذیر و مجازات متخلفین داده. در هیچ گوشی از کشورهای اسلامی چنین چیزی وجود نداره که معتصبین مردم متخلف تعذیر کنند. این یک مسئله بسیار خطرناک است. این صلاحیت میده برای افراد و اشخاص که هر کسی را که در تحت نام هر امری که ببینند به تحت نام از یکی کار از خلاف دین است بدون از اینکه تشخیص بدن فورا او را تعذیر کنند، او را مجازات بکنند، لاتوکوب بکنند، توهین و تحقیر کنند یا بر او مشکل خلق کنند.
یک مهمان دیگر ما هرام بگیریم، اونام خانم مدینه قاطع مصدق. بفرمایید شما در مورد از قانون امر بالمعروف چی میگین؟
اتفاقا ما تمام امی قانون را که امر بالمعروف تازه توشیح کرده را ما ترجمه کردم به دو زبان که اونا به زبان پشتو نشر کرده بودن و یک به یک تمام از این قوانین را ما خواندیم. اگر اشتباه نکنم 35 ماده و 15 فصل همین تو یک چیز است که یک فصل از او و قوانین بسیار زیاد از او در مورد از این است که زنان اجازه معاشرت، بلند کردن صدا و نشان دادن صورتش به مردای بجز کسایی که اقاربشان، فامیلشان باشه، بجز از اونا به دیگه کس نداره. گفته که یعنی زنا به غیر از فامیلایش دیگه کده کس نشست و برخواست نکنه، حتی اگر اونا در دفاتر کار میکنه، به صحه ایژوکیشن یا هلت است که سابق اجازه داده بود، اگر در امو بخشان باشه اینا باید امو تمام صورتش پوشانده باشه و از دستکش و از یا استفاده بکنه. حتی صدای خودش را به خاطر ازی که گفته امی از فساد اخلاقی جلوگیری شه و صدای خودش را نکشه. ما واقعا سوال خلق میشه بر ما که چطور خی اونا مثلا یک نیاز خودشان را بگیرن و معنی کار کردن از اونا باز چی است وقتی صدا را ما بلند کردن نتانیم. مثال ما میرم در صنف یا مثال ما یک دکتر هستم، مریض ما یک مرد است، ما بر چطور بگویم که یک زن هستم دیگه؟ ما شما منپوت از روی منپوت از دستکش هم پوشیدیم، با وجود از اون مثل یک نابینا ما رو تداوی میکنم، اما چطور ما بگویم بر که کجای درد میکنه؟ مثلا ما یک بگ مرد بگویم و مرد بره بر از او بگویم، خب بازم ما همراه مرد گپ زدیم. ما منطقم کار نمیکنم با وجود از اینکه ما لغت به لغت اینو رو ترجمه میکنم، اما باور بکنین که بر ما یعنی سوال بود که ما چطور خی ارتباط برقرار کنم. یک جای دیگهش گفته که ریش مردا باید به اندازه یک قبضه باشه. قبضه یعنی کمی امی دست خودا که مشت میکنن باید از زیر مشت از او، اما هر کس از خودش از زیر مشت از او از زیر موی ریشش برایه. این چطور ممکن است؟ ما بسیار کسایی را داریم که ذاتا نمیتونن امی رشتشان رشت بکنه. خب ما دیدیم با گذشته ها که مثلا تازه کمی قانون را اعلان کرده بودن چی کار کردن؟ یار در سرکال تو کوب کردن. اوج خو آدم خونه میتونه که امی رسید دکتر کد خود بگردانه که من رشد موی ندارم یا هونیمی هورمون رشد موی در وجود من نیست. او چی تو ثابت کنه؟ یک دوم دیگه کد خودم اگر نمیگردانه، اگر امو کد خودش هم باشه، امو رسید دکتر که بیخی از خارج هم آورده باشه، بیخی داخلی هم باشه، اینمی آدم رسید دکتر خوانده نمیتونه. معمولا دکترها به انگلیسی نشته میکنن. چی تو بر از او ثابت کنه؟ موضوع بعدی که گفته قوانین امر به معروف را گفته که امر به معروف دیگه صلاحیت داره که تمام قوانین را برابر به خود امیرالمومنین اجرا کنه و نصف از او، مثلا هر گپ کمی میگه امیرالمومنین میگه و امر به معروف ارزش سیم است. یک موضوع بعدی گفته که پلیس هم همراه امر به معروف یک جای شده قوانین را تطبیق میکنن. اینال سوال ما اینجا است که کسایی که مسئولین است، یک موضوع ارتباطات است، مثال موضوع دیگه مسائلش. خب به هر صورت گفته اگر کس را ما ببینم که لباس نازک بپوشه، لباس کوتاه بپوشه، او را چی کار میکنیم؟ به 3 روز حبس میکنیم. اگر به 3 روز حبس او را ما ببینیم که کدام پس زمینه بگراند خراب دیگه هم داشته باشه، نظر به قوانین اسلام ما چی میکنیم؟ نظر به قوانین اسلام ما امرش برخورد میکنیم. سوال ما در اینجا است که امی کسی که بر ما میگه لباس تو کوتاه است، کسی که بر ما میگه که مویای تو معلوم میشه، اینمی یک مرد است یا نه؟ اگر که اینمی یک مرد باشه، این چطور میتونه کدام ارتباط برقرار کنه؟ در حالی که در قانونشان خودشان گفته که یک مرد نباید گپ بزنین. خب امر به معروف زن خی باید اینجا ایجاد شوه. چرا کس نیست؟ چرا یک زن نیست؟ وقتی که دستای ما ولچک میزنه ما رو مثلا به طرف زندان میبره، به طرف زندان طالب ما باید یک زن افغان، اینمی کار رو یک مرد میکنه. چرا یک زن نیست؟ اونجا یک مرد شکنجه میکنه. سوال ما در اینجا است که خیلی چرا مردای طالب بر زنها، بر تمام زنها محرم است؟ بر تمام زنهای افغان محرم است. کدش گپ میزنه، کدش صحبت میکنه، بر از اونها امر به معروف حیات میتره، در سرک، در کوچه، در بازار، وارا دستشان گرفته در زندان میبره، اونجا برهنه میکنه، اونجا هر کار که دلشان شد میکنه، او بر ما محرم است. اما دیگرها محرم نیست. زنها کده همکاراش نمیتونه صحبت کنه، باید صورتش رو بپوشانه. یک ماده دیگهش که شدیدن بر از او اینا که سخنگوی ادلیم امروز امور گفت دمو صفحه فیسبوکشان که گفته که کسی که از این به بعد نماز نمیخانه، اگر ما ببینیم که نماز نخوانه، در جماعت اشتراک نکنه و سر کارش باشه، او را چی کار میکنیم؟ ما او را لتکوب میکنیم، ما او را نهی از منکر میکنیم. خب اینال یک مسئله دیگه هم است که ما تجربه دارم در بسیار از جاها، یک نفر از یک منطقه نماز میخوانه، در اون منطقه آزان را فرض مثال 12:15 گفته، ای در 5 دقیقه یا 10 دقیقه از یک جای به جای دیگه میرسه، او را میگیرن به خاطر از اینکه تو در تاکسی هستی، تو چون نماز نخواندی، او را دوباره لاتکوب میکنن و میبرن در دیگه جای نماز استاد میکنن. خب اینال یک قانون هم باید خواست طرف خود از اینا میگنه تا فزیری صورت بگیره که اگر که زنا کار نکنه، خب اگر زنا کار نکنه، اگر زنا بخی صورتشان پوشانده باشه، یک زن، یک مرد خلاق، یک مرد کارفهم به دیل از این زن در مجایش خو استخدام شوه. امروز مثلا من یک گزارش را دیدم که در او یک دانشجوی بچه میگه که ما از وقت که استادای زن نامده یعنی بند شده، ما از امو وقت تا هنوز یک استاد ساینس نداره که افغانستان انترنشنال ای وایس را شیار کرد. گفته ما استاد زن نداریم، از اون وقت به این طرف استاد سایز ما مسلکی نداریم، ما بدبخت میشه. میرقم سعی کنین این مردم وقت با منع کردن کار زن و با قوانینی که بر زن ایجاد میکنن، نه تنها که دخترها و نه تنها امی زنها از زندگی و از حقوق اولیه اجتماعیشان محروم میشن، که تمام بچه ها و تمام متعلمین پسر هم محروم میشن.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون مزرسید.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوانده‌های عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروز بهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروز بهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که بنامی ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد میشد، در اونجا تا صنف آخر صنف 7 و بعد در زمان داود خان بود، و زمان باز امتحان کانکور می گرفتن، باز امتحان کانکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک می گفتن، که تخنیک اما تکنیک و اسلحه، که در عربی پوانتون، صاحب عربی پوانتون بودن، در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک ما تکنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم، بعد از او به سال 1359 و لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتون آغاز کردین، نه به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر ضرورت زمان و نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افراد را میگرفتن که اونا یک کمی برجستگی میداشته یا خواهی نسبت ما به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 نفر از کل اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند، 6 ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد، که مربوط ولایت پکتیکا بود، بنویسید در سرحد وظیفه گرفتیم که همسرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از او بود به نظرم، در ذهن مقدرش نسبت. آمدیم در کابل در نیروی افغانستان در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امنیت بخش امنیتیشون. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت یک سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان امی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردو ایفای وظیفه میکرد. از اون زمان چون حالت اضطرار بود، شوروی ها برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود، تا 12 شب ما در سر خود کار میکردم و بعد از اون چیز بالاخره از اونجا تبدیل شدم آمدیم به قماندانی شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت به رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شده بود، اونا در هم کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد، ما رهبری حامد کرزی بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان امی هشت ثور به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرعالم میگفت که از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت ثور بود، ما یک چند سکه را که میخواست شارت کنم چی اطلاع به ما رسیدن، او را ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری را بزنم و محل برگزاری جشن. وقتی که او را ما کشف کردیم و امور به دست آوردیم، بعد آقای شیرعالم لازم دید رتبه جنرالی را برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او انمی رتبه جنرالی را ما از اونجا به دست آوردیم. برای جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خوزمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود موجه کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله، زمان داود خان، ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، من تقریبا فکر کنم سنفی 6 بودیم. که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسا آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی 6 جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی از 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در نمو صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. ما یک آدم بودم نظر سر که در جریان وزیفه، با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی ما چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا ما در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او همین مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه. دیگه باز یاد اون چیزی مرا دیده بود، یادداشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواهیم نصیحت وصیتش که چی نوشته کرد، این جنرال امنیتی است، لازم نداره. بعد از اونا خواستن باز ما که خواست، من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم. من فهمیدم که سوی این موضوع است. باز قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، از دوستای ما بود، مرا میشناخت. و من گفت جنرال دیوانه شده چی شده یه چیزا رو؟ من گفتم نه، این دیوانه نشده، من صدای خود کشیدم، این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین، یعنی استعفای من ما از این کاری کردیم دفاع میکنم. بعد استعفایی که برده بود برای استانده گفته بود جنرال حق جانی بس استعفای ما در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصه تا زمانی که استانده بود ما تقاعد نکردیم، بودیم وقتی که جای سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان با دونا به تقاعد ما رفتم کردم. در زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن، ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان مدت 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف اونجا نمایندگی میکردم، در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در امو زمان بود ما امی نگراری ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکراتی که بین سوان دوست پروسی بین سوان و ای حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول و نیوز و ای گپ ها مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زمانی پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و یا تحکیم پیدا بکنه بعد از او خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتی 4. در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد، تعداد 80 نفر جنرال ها بودن. من اونجا سه موضوع رو مطرح کردم: مسئولیت برای جنرال ها، اعاده حیثیت برای جنرال ها، حقوق برای جنرال ها. این سه شعار رو به خاطر از این مطرح کردم، سه موضوع رو، که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. ما اعتراض ما این بود که رئیس جمهور که خود سرقماندان اعلای قوای مسلح میگیره اگر اینا جنرال های خود فاسد میگن شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشینه با من اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه که یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه، یک جنرال یک قماندان کلوردی یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرال ها که ما را پر بال ما را کندن دها کردن. سوم مسئولیت برای جنرال ها که ما مسئولیت نداشتیم پر بال ما را کندن. بعد از او امو حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعاری ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد، من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان، اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانند که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما ایر یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس به جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده، ولی ولسوالی ها به نظر ولایت نمرود اولین ولایتی بود که سقوط کرده بود. ولسوالی ها پیغام سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلس حضور داشت مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید گفت که جنرال سادات من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقومندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هماهنگ شوه به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتیم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر دیدگاه شما چی است؟ چهار جنرال به نمایندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خواهد نظر اول خواستن، یکی گفت کمربند کابل تقویت بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. من حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گپ نمیزنیم. من گفتم من حرفای همین دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دست مرا گرفت، پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است؟ من گفتم همونطور واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده، دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. دیگه بگذارم گفت چی میگه سعادت؟ بگفتم همه چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من آمدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نداشت.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین؟ یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظر در افغانستان، افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که از 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما به طرفی را نمیبینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نه از خودتان.
من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله، از صنف بسیار خورده بود، صنف 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم زمانی که لوای افتردار قندهار بودیم، منشی سازمانی اولیه لوا بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف امو حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین، خصوصا که بالای مردم ما ظلم و تعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم. ولی بله، ما یکی از امو فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک موید چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما از کردم گفت آخر ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان. کیرم اگر شما لازم دیدید ما با شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه؟ یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دوم، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نتیگاپا. اما در او وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او برالای داوود خان هم کمونستا کودتا کردن. اینا کلشان یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه. و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستند. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پای دیگر یکی دیگه خدا حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در او زمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان به تحول نیاز داره. یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد و وقتی که ائتلاف شکل گرفت، باز یک قتل مرموزی که او هم از جانب یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میرد برای خیبر بود. و این ائتلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیم های کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه از او خاطر چرا این کار شد؟ و یعنی سبب اصلی ای را گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست، وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد، چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین منعیسه کسی که تجربه دارین در ایسا؟
من خدمت شما عرض کردم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سطح داوتان که من میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای عبدالله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح 7 ثور که رهبرای حزب که اونجا زندانی کرده بود داوود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری اعمال و اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که افضل یمین سر به خود کار انجام داده، و بالاخره اونو کودتا سر رفت، مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پاشد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطن جار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم ازم میپاشید مثل دیواری نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو وابسته بانمو رژیم، بانمو نظام، بانمو رهبری بود. حالی همینجا جمهوریت که ساخت کرد 350,000 قوای مسلح تا دندان مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده، آب دیده، سلاحهای مدرن. چرا اینو ساخت میکنه؟ چرا اینو دفاع نمیکنه؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن، در اونجا یک ترجمان بود، آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. چرا جمهوریت اینو دفاع نکردن؟
خب جنرال صاحب دیگه به مو حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش است. حالا کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها این به یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا هم اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از همین جنرال ها و همین صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر رو میاردن در خانه خود و او رو سرش کالاشویی میکردن، پشت سودا روان میکردن، هر کار سرش میکردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمیشد که میگفت که او در این عسکر به خاطر وطن است، نه به خاطر کالاشویی، این عسکر به ایست. این حالا کلگی میگن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها رو میبینه صدای خود نمیکشه، آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ دقیقا در زمان شاه جناب نظر یک دورانی بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین، یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک امیال میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود تر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرالا یا صاحب منصبا امیر نمیفهمیدن در دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نه
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمند که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را هم اونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانیت نفر خدمت بساز. نه منتها دمینجا آله مثلا گذشته همین جنرال صاحبا که فعلا نشه نویسنده هستن و خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از اینکه مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده. اینه میده اگر بتانن اعتراف بکنن. یه هر کس میخوای شخصی از خود دفاع کنن، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب، ما همین اشتباهات هم خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همین اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله، این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان است، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو را استعمال کردن و اردو را هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی را هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همه ایش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب قدرت خود. دیگه متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه، یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه را سیل میکنیم. نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، ما یکی از راه‌های حل قضیه بحران افغانستان یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغانها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن، نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن. هیچ کسی، هر کشوری بر بنیاد منافع خود است. افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرها گشته، رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. طرح اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قوانین مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیت برای زونا چی نشده، غیر تمام چرزی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جنرال صاحب ثمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.